بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. بحثی خیلی ما خیلی محل اطلاع نیست که ولی به زودی به بحث خیلی محل اطلاعی میرسیم که در ازدواج کفو بودن حتما شرطیت دارد. حالا کفو بودن یعنی چه؟ خیلی بحث طولانی خیلی مفیدی هم هست که لازم میگن کفو بودن حتی در نفقه هم هست. مردی میتونه ازدواج بکنه که بتونه نفقه زنش بده. خیلی بحث مفیدی است که انشاءالله به زودی هم میرسیم، ولی بحث ها خب دیگه عنوان شده خیلی کم محل ارتباط شد و دیگه سریع مارد میشه. بله، هدایه حال کف بودن دیگه خیلی، آیا با زن سنی میشه ازدواج کرد یا نه، با شیعه غیر امامی میشه ازدواج کرد یا نه، خیلی بحث طولانی و بحث مفید هم هست، یعنی سمای عملی زیادی هم داره. انشاءالله به زودی میرسیم، شاید هفته اونده برسیم. و اما جواب از سال دوم، دو سه تا سوال مطرح کردیم. یه سوال این بود که اگر این مردی که قبل از اسلام بیش از 4 زن داشته حالا مسلمان شد، با 4 تا انتخاب کنه، اگر قبل از انتخاب 4 تا زن این مرد مرد، این سال دوم بود، آیا این حق انتخاب به ورثه‌اش منتقل می شود یا نه؟ جواب از این سوال، از فرمایش جواهر جلد 3 صفحه 84 و دیگران استفاده می شود که این حق انتخاب به ورثه منتقل نمی شود. عبارت جواهر اینه که بل لا اجد فیه خلافا فیه، در این بطلان خیار، در این بطلان انتخاب، با مرگ این مرد دیگه حق خیار از بین رفت، به ورثه منتقل نمی شود. لا اجد فیه خلافا بین من تعرض له من اصحابنا، همه قبول دارن که حق انتخاب به اولاد منتقل نمی شود. به چه دلیل منتقل نمی شود؟ لأصالت عدم ثبوته لغیره. خب این حق انتخاب، این ما دلیل داشتیم که این کافری که حالا مسلمان شد، به خاطر دلیل گفتیم میتواند انتخاب کند و این انتخابش هم مثل عقده. دلیل بود نسبت به خود این مرد، دلیل داشتیم نسبت به اولاد دلیل نیست. میگیم اصل عدم ثبوت این انتخاب است برای ورثه. بعد اضافه میکنند که خصوصاً ما ابتنائه على الشهوات المختصه به، مخصوصا این که این حق انتخاب در واقع یه مسئله جنسی است به اصطلاح. این میخواد انتخاب کنه چند تا زن که بعد از اینا استمتاع بکنه. این مسئله مالی نیست که اولاد منتقل بشه، چون مسئله استمتاع جنسی است دیگه، انتقالش به ورثه تقریبا بی‌معناست. بعد اضافه میکنن فاحتمال قیام وارثه مقامه فیه، در این انتخاب، این که وارث در انتخاب 4 تا زن جای پدر قرار بگیره، این احتمال، چرا این احتمال رو بدیم؟ که ما جای پدر قرار میگیره، قیاسن علی الخیار فی الماء. مثلا در یک از مقدمات گفتیم که در یک معامله اگر کسی خیار باشه باشد و مرد قبل از استفاده کردن، این خیار به اولاد منتقل میشه. این هم بگم همونجور این مرد حق انتخاب داشت، مرد قبل از انتخاب به اولاد منتقل میشه. پس میگیم منتقل میشه اولا به خاطر قیاس به خیار در اموال، و ثانیا ولی اطلاق قوله علیه السلام ما کان للمیت فهو لوارثه. خب این اطلاق در ما کان للمیت فهو لوارثه، برای این مرد قبل از مردن کان انتخاب چند تا از این زنهای متعدد، کان برای این مرد اینم لوارثه. وقت جواهر میبیند که احتمال این که بگیم این حق انتخاب به ورثه منتقل میشود به خاطر قیاس بر خیارا در اموال و به خاطر این روایت مدفوعان، این حرف حرف درستی نیست. حال اقول این فرمایش جواهر بود. ظاهر مطلب اینه که فرمایش جواهر درسته، چین که اولا قیاس باطله، ما نحن فیه که انتخاب چهار تا زن برای مسائل شهوترانی به یه معاملی که مربوط به اموال هست، قیاس اصلا قیاس مال فارغه. از این که بگذاریم استدلال به حدیث شد، میگیم ظهور حدیثم در امور مالی هست نه در مثل نکاح. ما کان للمیت فهو لوارثه، یعنی ما کان حقا و ملکا للمیت در واقع، نه این که دیگه مثلا انتخاب زنم اینم للمیت بود و لوارثه مثلا این اصلا اینقدر دیگه سنه دارن. از این که بگذاریم در پاورقی زیل همین حدیث وقتی نقل میکنن، امام فرمود ما کان للمیت فهو لوارثه، در پاورقی اینجور نوشتن لم نعثر علی هذا النص بعد التتبع التام فی مزانها. هر چه ما گشتیم این جمله با این عبارت پیدا نکردیم که ما کان للمیت فهو لوارثه، و انما الموجود اون چه پیدا شد اینه که من مات و ترک مالا فل ورثته یا فل الوارث. این هست که من مات و ترک مالا، این هست، اما ما کان للمیت اصلا نیست. پس بنابراین اولا این جمله معلومیست باشه، ثانیا ظهور به غیر ما نحنفی داره، و قیاس هم که قیاس درستی نبود. پس فرمایش جواهر که قیاس کردن ما نحنفی به خیارا در انوار قیاس درستی نیست، فرمایش درستی خواهد. و اما جواب از سال سوم، سال سه این بود که خب حالا که این مرد حق انتخاب دارد، اگر چنانچه مرد این زنها باید براش عده نگه بدارن یا نه، این سال سومه. اما جواب از این سال، از عبارت شرایع که بیان شد و همچنین جواهر صفحه 86 استفاده می شود که عده بر همه زنها لازمه. اگر 10 تا هم زن داره، قبل از انتخاب 4 زن اگر این مرد مرد، باید همه 10 تا عده افراد نگاه بگیرن. چرا؟ لعدم تعین اربع زوجات، عده افاد بر زن واجبه، ولی این هنوز این چهارتا چون تعیین نشدن به این چهارتا در بین این دهتا است، تمام این دهتا باید عده نگه بدارن تا یقین کنیم که اونی که در واقع جزء چهارتا است عدهش نگه داشته. پس بنابراین عده بر همه واجبه، به خاطر اینکه هر کدام احتمال این است که اگر شوهر انتخاب میکرد و یکی از زنها باشه، خب حالا تو مرده باید عده نگه بداره. اون وقت صاحب جواهر هم ادعای عدم خلاف میکنن در صفحه 87 میفرمان که ثم لا یخفا علیک، ثم لا یخفا علیک عدم الخلاف ظاهرا منهم فی وجوب العده علی الجمیع. دلیل هم خلاف این نیست که همه این ده تا زن با تلیفات نگه بدن فتلخصه. خلاصه این شد که طرح مسئله هشتم که تمام شد و نهم که انشالله ها را وارد میشیم، در واقع طرح این دو مسئله برای جواب از این چند تا سوالی است که در ضمن همین مسئله هشتم اشاره شد و چون دیگه محل اطلاع نیست به همین مقدار اکتفا می‌کنم. مسئله نهم، شرایع می‌فرماید که اذا اسلم و اسلم نه لازمه نفقه الجميع حتی یختار اربعن فتسقط نفقت البواقی لأنهن فی حکم الزوجات و کذا لو اسلمن او بعضهن و هو على کفرهن. تا اینجا می فرمایند که این مرد مسلم کافری که با زنهای کافر چند تا زن متعدد داره، پس این ده تا داره، اگر مسلمان شد زنها مسلمان شدن، تا وقتی که چهار تا زن رو انتخاب نکرده نفقه تمام این ده تا زن رو بپردازه. چرا؟ چون این ده تا همه در حکم زوجات هستن، پس باید نفقه همه رو پردازه. بعد میرسن که فرمان که ولو لم یدفع نفقه کان لهن المطالبه بها عن الحاضر والماضی سواء اسلم او بقی علی الکفر. خب حالا این زن ها مسلمان شدن، هنوز انتخاب هم چهار انتخاب نکرده، باید نفقه شون رو بدن. اگر ندار نفقه را، زن ها حق مطالبه نفقه دارن، اگر نفقه مار بده. و اگر مرد این مرد قبل از انتخاب مرد، زنها از ورثه این مرد میتونن نفقه بگیرن، بگن ما نفقه به گردن پدر شما داشتیم یا برادر شما یا فرزند شما هر چی بود باید بدید. این نفقه حق این زن هاست، خودش باید بده اگر مرد ورثه. این در وقتیه که زنها مسلمان بشن. اگه زنها مسلمان شدن، چه خود این مرد مسلمان بشود چه نشود، نفقه همه اینها قبل از انتخاب برای این مرد واجب. بعد اضافه می کنند که ولا تلزمه نفقه، ولا تلزمه نفقه لو اسلم دونهن لتحقق منع الاستمتاع منهن. فهو بحث در جایی بود که زنها مسلمان بشن، حق نفقه دارن، چه مرد مسلمان بشود چه نشود. در این عبارت عکس که اگر چنانچه مرد مسلمان شد زنها مسلمان نشدن، میگن حق نفقه ندارن. ولا تلزمهن نفقه لو اسلمه دونهن، این مرد ملزم به نفقه نیست اگر مرد مسلمان بشه دون این زنها. چرا نفقه نیست؟ لتحقق من الاستمتاع منهن، چون نفقه برای استمتاعی است که مرد از زن داره. کمونی که اگر زن ناشزه شد حق نفقه ندارد، چون استمتاع ممکن نیست. مرد مسلمان شد، زنها کافرن. قبلا گفتیم برای مرد مسلمان ازدواج با زن کافر غیر کتابی ابتداعا و بقاعا جایز نیست. وقتی که جایز نبود مرد مسلمان شد، این هم کافر وثنی هستن، استمتاع با اینا جایز نیست. وقت استمتاع ممکن نشد پس نفقه هم ندارن. مانع استمتاع هم خودی زن ها هستن، چون کافرن استمتاع ممکن نیست. ولی اگر مسلمان، چون مانع استمتاع خود زن ها هستن، مثل همینه که ناشزه بشن، پس حق نفقه نخواهن باشن. بعد اضافه می کنم که ولو اختلف از زوجان، پس معلوم شد که اگر مرد مسلمان بشه و زن کافر بشه حق نفقه ندارد، اگر عکس باشد حق نفقه دارد. حالا اگر اختلاف کردن، زن گفت که ما اول مسلمان شدم و تو نفقه ندادی بعد مسلمان شد، او بگن خیر اول من مسلمان شدم. ولو اختلف از زوجان السابق الی الاسلام، مرد نگه من یک ماه قبل مسلمان شدم و شما مسلمان نشدید، پس حق نفقه من. زن نگه نه ما دو ماه قبل مسلمان شدیم حق نفقه داریم. اگر اختلاف کردن زوجان در سابق الی الاسلام، فالقول و قول و زوجه، اینجا حرف مرد مقدمه. چرا؟ استصحاباً للبراءه الاصليه. بالاخره اگر زن اول مسلمان شده باشد، ذمه مرد بدهکار این نفقه هست. اگر مرد مسلمان شده ذمه بدهکار نیست. ما شک میکنیم ذمه مرد بدهکار این شد یا نه، بگیم قبل از ازدواج که ذمهش بدهکار نفقه نبود، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم براءت ذمه. بعد اضافه میکنن که ولو مات ورثه اربع منهن، حالا اگر این مرد مرد، حالا بحث در جایی بود که مرد زنده هست، حالا اگر مرد، چهار تا از این زنها از این مرد ارث میبرن. فرض کن مرد مسلمان شد و زنها مسلمان. حالا این مرد قبل از آنه که انتخاب کند مرد، ولو مات ورثه اربع منهن، چهار تا از این ده تا زن ارث میبرن. لکن لما لم یتعین وجب ایقاف الحصه علیهن حتی یسترحن والوجه القرآن او تشریق. خب در این عبارت می فرماد که اگر مرد بعد از اسلام مرد، زنها را انتخاب نکرده مرد، چهار تای از این ده تا زن از این مرد ارث میبرن. خب اینا هم تعیین نشدن، چون این چهار تا معین نیست، اینجا سه قوله یا سه وجه هم. بعضی میگوین که به هیچ کدام هیچ چه نمیدن تا خودشون برن با هم صحبت کنن، این ده تا زن با هم بشن صحبت کنن که نفقه یا اگر ارثی است با چه کیفیتی بگیرن.
حالا فرض کنید که اولاد یک اولاد هم مثلا یکی خرجش میده یکی کم تره، بالاخره با هم صبح توافقی که رسیدن بعد اون وقت این نفقه رو ببینن. یک قوله، یکی قرعه بزنن، یکی هم که بگیم نه به نحو اشتراک علی السبیل تقسیم کنن. این سه وجه نسبت به این نفقه و همچنین نسبت به ارث بردن از این مرد که اگر مرد مرد و ثروت ازش باقی موند این زنها ازش ارث میبرن با همین سه وجه. بعد اضافه میکنم که ولو مات قبل اسلامهن، اگر این مرد قبل از آنی که زنها مسلمان بشوند مرد، مرد مسلمان شد، زنها مسلمان نشده این مرد مرد، ثروت زیادی هم داره. ولو مات قبل اسلامهن لم یوقف شیئان لأن الكافر لا يرث المسلم. اگر قبل از اسلام شوهر مرد و زنها مسلمان نشده بودن هیچ کدام از این زنها از این مرد ارث نمیبرن چون کافرن و کافر از مسلمان ارث نمیبرن. بعد اضافه میکنه از شرایط که ویمکن ان یقال، ویمکن ان یقال ترث من اسلمت قبل القسمت. اینی که الان گفتیم اگر این مرد مرد قبل از اسلام این زنها و قبل از اختیار چهار زن این زنها از این مرد ارث نمیبرن چون کافر هستن، شرایع میگن یمکن که ما بگیم نه قبل از قسمت اگر کسی از زنها مسلمان شد و ارث میبرن. در وقت مرگ شوهر هیچ کنون مسلمان نبودن، حالا بعد از یک ماه اموال رو میخوان تقسیم کنن، اگه در بین یک ماه یک زن یا دو زن مسلمان شد ممکنه بگیم اینو هم ارث میبرن. و یوم کنه آن یقال ترس و من اسلمت قبل القسمت، قبل از قسمت اموال اگر یک زن یا دو زن مسلمان شد اونم ارث میبرن. اینم خلاصه این مسئله نهم، یعنی شرح موضوع مسئله در این مسئله نهم. موضوع مثلا نفقه زواجات، همش در باید نفقه بود. در مسئله هشتم گفتیم که این نفقه که موضوع این مسئله هست یکی از سوالاتی بود که مترتب بود برای بحث قبلی ما که اگر کسی کافر بود و بیش از چهار زن داشت و مسلمان شد با چهار زن رو انتخاب کند، این که چهار زن انتخاب کند یکی از چیزهایی که برش بار بود سوال مقدر بود این بود که قبل از انتخاب نفقه همین را برای واجب است یا واجب نیست. خودش یک سوالی بود اینجا. در واقع این مسئله جواب همین سوال میده که قبل از انتخاب نفقه همه اینا برش واجبه به شرط این که مسلمان باشن. پس موضوع نفقه، موضوع مثلا نفقه است و بحث از نفقه تارتن در وقت حیات زوج بود و اخرى بعد از مرگ زوج مرد و علا کل من هما نفقه وقتی برای این مرد واجب بود که زنها مسلمان بشن. هر کدام که مسلمان میشدن نفقهش واجب و اما اگر مسلمان نمیشدن نفقهش واجب نبود. زنی که مسلمان شد نفقهش برای این مرد واجب چه این مرد مسلمان بشود و چه نشود. موضوع مثلا نفقه طارتن قبل از موت و اخرى بعد از موت. حالا فرض اول که در زمان حیات زوج انشاءالله فرض است.